خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک از دیگر همکارم مرداد قاسمفر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
کودک کار، کودک کار نویسنده، کتابی به قلم کودک کار نویسنده. ای بسا که شما هم با من همعقیده اید که احتمال انتشار چنین اثری خود به قدر کافی هیجان انگیز هست تا هر اهل کتابی و حتی خوانندگان به اصطلاح عبوری کتاب‌ها را هم برانگیزد تا در هر سن و سطحی که هستیم مشتاق به خواندنش باشیم. یک کودک کار با همه تجربه‌ها و فقدان‌ها و داشته‌هایش چه روایتی برای گفتن به جهان دارد؟ چون این اتفاق نادری حالا اما افتاده است و چه خوب که در زبان فارسی و چه خوبتر که اثری جدی و قابل تأمل هم از کار در آمده است در گونه و حوزه خودش. بهشت دست جمعی کتابیست که در عرض چند ماه دارد به چاپ سومش میرسد. اثری حاصل 3 سال تلاش و ایده های عاطفی 4 مهالیان شاعر و حالا معلم کودکان کار محرومترین منطقه تهران دروازه غار. او مهمان برنامه این هفته ماست. با این توضیح که بخش کوتاهی از گفتگوی بلند ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل را در وبسایت رادیو فردا به زودی میتوانید بخوانید و بشنوید. من مرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین خانم چهارمالیان به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. اولین چیزی که در مواجهه با این کتاب ذهن مخاطب حرفه‌ای یا حتی آماتور رو درگیر می‌کنه احتمالاً درخشانی ایده است، ایده تولید این کار. این که به نوشته خود شما در مقدمه مجموعه مشتمل بر 30 و چند عنوان داستان کوتاه از کودکان کار، فقر، اعتیاد و جغرافیا فراهم بیاد و کتاب بشه و به نوعی عادتهای ما مخاطبان رو بخواد در هم بریزه از فرایند تولید یک اثر ادبی، این یعنی این که مهمترین بخش ماجرا همون ایده است. پس اجازه بدید از همین جا بشنویم ایده چطور جوونه زد، منسجم جمع شد و به این کتاب رسید.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از اینکه این امکان رو در اختیار من گذاشتید و کتاب بهشت دست جمعی. ایده، خب این امکان برای من فراهم اومد که از طریق بنیاد مهرتا که یک مؤسسه‌ای هست که تلاش میکنه زنان و کودکان مناطق به هر حال محرومتر رو توانمند بکنه و آموزش بده، از طریق آموزش با بچه ها ارتباط بیشتری بگیرم. خوشبختانه از بین حدود 250 نفر از کودکان گروه های سنی 8 تا 13-14 سال تعدادی از بچه ها خیلی گرایش نشون دادن به داستان نویسی و داستان خوانی و داستانگویی برای اینکه بتونن بخش های عمیق و گاهی وقت ها زخمی زیستنشون رو از طریق ابراز کردنش درمان بکنن و به یک شکل هنری بتابونن به جامعه.
گفته شده که این کتاب بهشت دست جمعی حاصل تلاش بچه هایی بوده که به عنوان کودکان کار ازشون اسم برده شده. منظور دقیقا از کودکان کار که نویسندگان آثار این کتابن چه کسانی هن؟ چون میدونید با گفتن کودک کار عموما مخاطب عام به یاد کودکانی میفته که در خیابونها و مثلا لابلای ترافیک ماشینها به اصطلاح به مشاغل کاذب مشغولن. آیا اینها از همین دسته بچه ها هستن یا منظور دیگه ای هست از کودکان کار؟
بله، ببینید یک وقتهایی در ذهن ما کودک کار با کودک خیابان گره میخوره. خب خیلی از بچه هایی که بنیاد مرتا که در واقع سعی میکنه که به نوعی اینها رو پوشش بده، بله کودکان این چنینی هستند. اما مؤلفان کتاب بهشت دست جمعی کودکانی هستند که به قیاسی که مثلا ما آقای محمود دولت آبادی، آقای علی اشرف درویشیان، مارک توین و خیلی از نویسندگان دیگر تاریخ ادبیات جهان و ایران رو کودک کار میدونیم، کودک کار بودن به این معنا که حالا در بخش‌های پارت‌هایی از شبانه روزشون کار میکنن، مثلا چون در واقع راسته پارچه فروشان هست مولوی و خلاصه خیلی از اصناف هست، اونجا به فروشندگی در مغازه ها مشغول هستن، بخشی از هزینه های خودشون رو در میارن، سعی میکنن به خانواده هاشون کمک بکنن. اما به طور کلی شما احیانا میدونید که منطقه دروازه غار و مولوی و هروی یکی از مناطق تولید مواد مخدر ارزان در ایرانه و به طور آشکار شما وقتی که در این محلات قدم میزنید با گونه قبرستان زنده روبرو هستید.
با تورق این کار، این اثر، میشه دریافت که مخاطب این داستان‌ها، این روایت‌ها بیشتر ردی سنی نوجوانانه. شما زمانی که به نشر اثر فکر می‌کردید، آیا با همین پیش‌فرض کار رو منتشر کردید برای نوجوانان یا به مخاطبان بزرگسال هم نظر داشتین؟
ببینید، دغدغه اصلی من این بود که همونطور که ما در بسیاری از نهله‌های دیگر ادب، هنر، سیاست و جامعه به طور مثال میگیم که این زنان هستند که باید در مورد زنان بنویسند، این اقلیت‌ها هستند که بهتر میتونن در مورد اقلیت‌ها بنویسند، پس این کودکان هستند که بهتر از هر کسی میتونن جهان خودشون رو به هم نسلان و هم سنان خودشون بنمایانند. در نتیجه ما 3 سال با این بچه‌ها همراه شدیم و زندگی کردیم با هم دیگه، به این نحوی که 5 شنبه‌ها کارگاه داستان نویسی و داستان خانی و نقد داستان بود و یک گروه آنلاینی داشتیم به نام بهشت دست جمعی که شبانه روز با همدیگه به صورت مجازی هم در ارتباط بودیم. بچه‌ها به طور حرفه‌ای داستان خوندن، داستان نوشتن، بیرایش داستان رو یاد گرفتن، عناصر داستانی رو آموختن، بارها و بارها داستانهاشون رو ویراستن و سعی کردند که همون چیزی که تحت عنوان داستان در تخیل، تصویر و واقعیت ذهنی اونها شکل میگیره رو تبدیل به ادبیات بکنن و خروجیش آن چیزی شد که خیلی فاصله داشت با ادبیات کودکی که بزرگسالان سعی میکنن خودشون رو کودک کنن و بنویسن. و بله، خیلی از بزرگسالان هم الان وقتی که این داستانها رو میخونن ارتباط ورای طبقه و سن رو باش برقرار میکنن.
خب اجازه بدید به یک نکته ای بپرزیم در ارتباط یکی از داستانهای خاص این کتاب. داستانی است که روایتی است از یک دختر نوجوان افغانستانی میخونیم به نام سعیده رحیمی که با گویش محاوره رایج در افغانستان روایت و چاپ شده که از قضا داستان خوبی هم از آب در اومده. پرسش هم این است که آیا تعمدی در این شیوه نگارش بوده و چه امتیازی داشته که ترجیح دادین به نگارش رسمی فارسی یا فارسی حالا دری نیاد؟ آیا مثلا اگر این نوجوان کرد یا لور، خوزستانی، بندری، شیرازی، مثلا رشتی بود، هم این رویکرد نگارشی رو ترجیح میدادید یا اینجا فکر کردید که این حالت لحن محاوره که مردم افغانستان به کار میبرن اینجا بیشتر کمک میکنه به روایت؟
تعدادی از بچه‌هایی که مصرن در واقع در این کلاس شرکت فعالانه داشتن بچه‌های افغان بودن. در مورد سعیده رحیمی اتفاقی که میافتاد این بود که خیلی در نوشتن داستان به زبان فارسی کند پیش میرفت، اما من می دونستم که بسیار بسیار رنج‌های عمیقی از زن افغان بودن را احساس می کنه و وقتی ازش می خواستم که همون چیزهایی رو که می خواد بنویسه و نمی تونه بنویسه توضیح بده، می دیدم که به زبان افغان با ادبیات بسیار زیبایی می نویسه و خیلی خلاقانه تر پیش می ره. در نتیجه متوجه شدم که اصلا تصویرهایی از این داستان هستن که داستان بسیار تکان دهنده‌ای هست، داستان دختر بچه‌ای که پدرش اون رو به یک قمارباز می بازه و وقتی که به خانه آن قمارباز میره با پیرزنی روبرو میشه که بعد از مدت ها میفهمه که این پیرزن مادرشه و مادرش هم در اون قمار باخته شده. میدیدم زبان مادریه که داره بر ذهن نویسنده و ذهن مؤلف این زن حکومت میکنه. در نشاطش خواستم به راحتی به زبان مادریش بنویسم و بسیار استقبال کرد و داستان همونطور که میبینید یکی از طولانی ترین داستانهای کتاب شد. مثلا اینکه ظرفیت هایی واقعا زبان افغان داره که خیلی به زبان ادبی فارسی نزدیکه و این شد که ما کاملا عرصه رو باز گذاشتیم برای اینکه بچه‌ها به هر زبانی که میخوان بنویسن و کسی که استقبال کرد در این میان سعیده رحیمی بود و داستانش آفریده شد. صحبت شد در این کلام.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من بود با عاطفه چهارمحالیان، طراح و گردآورنده بهشت دست جمعی، مجموعه داستانی نوشته گروهی از کودکان کار در تهران. نسخه کامل را به زودی در وبسایت رادیو فردا می توانید بخوانید و بشنوید. سپاس از همراهیتان با من مرداد قاسمفر. تا هفته بعد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda